الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
الهی که طاعات و عبادات و نیایش های شما مقبول درگاه حق تعالی پروردگار مهربان قرار بگیرد، دوستان عزیزم، و ما رو هم در دعاهای خیر خودتون بی نصیب نگذارید انشالله. سپاسگزارم از اینکه همراه هستین با رادیو ایران و ویژه برنامه مسیر عاشقی. در کنار شما هم نفس نشستیم تا از راه پیمای اربعین حسینی بگوییم، از جلوه ها و زیبایی هاش حرف بزنیم، از آنچه که ثبت نشدنیست توسط تصویر، توسط رسانه های گونگون، از آنچه که فقط یک تجربه حسی است و شما می توانید بیان کنید. از راه تلفن ها صدای عزیز شما به ما می رسد. 220-5009-220-400-86 و مثل همیشه پیام های کوتاه شما از راه سامانه پیامگیر 30900 به ما می رسد. صدای عزیز شما
برادران عراقی کوچکترین ریایی اصلا از ظاهرین پذیرایی میکردن، نگاه نمیکردن از چه ملیتی هستن. خدا شاهد بعضی مسیرها آدم مثلا خسته بود، گرسنه‌اش بود، چشمات نگاه نمیکردن. اگه مثلا فرض مثال با یه غذا سی نشدی دومی رو بگیری، حتی سومی، اصلا چه تو چشمات هم نگاه نمیکردن که خجالت بکشی. من که ندیدم هیچ جایی، هیچ جایی، هیچ مراسمی، هیچ کجا ندیدم همچین چیزی. نمیدونم این از بزرگواری امام حسینه، یه سری توشه که نمیشه اصلا اینو وصفش کرد. خدا قسمت کنه. چند روز پیش کربلا بودم، شالا قسمت همه بشه. حفیظی هستم از شهر رز.
روز اربعین که به سوی حضرت عبدالعظیم سلام الله می رفتم، یه بیلچر دیدم که شهید زنده رو بیلچر یه پا نداشت. در زمان جنگ یه پاش از دست داده بود. از برادر خواستم که برادرش گفتم منم یه مقدار این بیلچر هل بدم و بفرمایید شما هم هل. یه مقدار من باش رفت و اینا گفت. یک نفر دیگه اومد گفت منم هل بدم. گفتم در بین که من این بیلچر رو می بردم تو دلم گفتم خدا خدا خدا. مدتی گوشم درد میکنه. دکتر رفتم که 800 میخوان در این سوستیشون گوشتم. من ندارم تو دلم. از امام حسین هم خواستم، از خدا هم خواستم. شب اومدم خونه گریم خوابم بود. بلند شدم گوشم بخونت نمیکرد. یه مقدارش اومد و پاک کردم با این چوبم با و صدای گوشم هم شنوایی خوب شد. روح ماره هم خیلی خوب شد. خیلی خوب. خالصانه با مامامون حرف بزنه. خودم هم نمیتونم معرفی کنم. خیلی ممنونم از این سوال خیلی خوبی.
سلام بر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن قتل امام حسین شهادت امام حسین حرارتی در قلوب مؤمنین ایجاد میکنه که هرگز سرد نمیشه. به این ترتیب امام حسین به خاطر اینکه برای رضای خدا فقط قیام کرده شهید شده، همیشه محبوب دلها هست. مردم حق طلب جهان شیعیان مخصوصا همیشه تو گرما سرما پیاده روی میکنن تا به زیارت امام حسین نائل بشن و برای همیشه محبوب دلها امام حسین مانده و میماند.
سپاسگزارم دوستان عزیز. پیامک های شما به سامانه پیامگیر 30900 میرسد.
بله، آقای مجید علایی از صالحیه گفتن که یک هفته است اومدم ولی دلم چه زود تنگ شده.
مجید جان خیلی متشکرم که ما رو محرم احساس دونستی، به ما هم گفتی.
عزیز دیگری گفتن که من در پیاده روی اربعین همش عشق و دلدادگی و دیدن زیبایی بود برایم.
به به،
به جهانیان نشان بدیم که لشکر امام حسین علیه السلام هستیم و تا آخرین نفس از مولایمان حمایت میکنیم.
به به.
آقا جاسم از آبادان.
آقا جاسم دلمون برای صدات هم تنگ شده، انشالله که صداتو بشنویم به زودی.
اومدن کربلا تو این موقعیت خیلی سخته، کارا خودش.
My name is Phenom and I'm from the USA. But the gathering and the crowd that takes place in Iraq at this time at Arbaeen.
ما به چه کربلا؟
یک جهان اراده.
یک جهان اراده.
And it's not just for Shias, it's for Muslims, it's for Christians, it's for all humanity.
واقعا خواستم و برنام نوشته شد تا درست باش.
We all come together and we remember.
ما همه با هم در این راهپیمایی حضور پیدا کردیم تا جانفشانی‌های امام حسین علیه السلام رو برای ما و حفظ اسلام به یاد آوریم و وظیفه‌ای که برای حفظ میراث امام حسین بر عهده ماست.
برام خیلی جالب بود این جمعیت خیلی زیادی که دیدم از مسلمان‌ها و همه هم زیر پرچم امام حسین لبیک میگفتم و برام خیلی جالب بود.
I think the most important message is that یه جوری متحدانه با هم دیگه جمع شدن و یک پیام دادن میرسونم، اونم که ایستادگی در برابر ظلم هست. این خودش میتونه دید مثبتی نسبت به مسلمان‌ها توی ذهن خارجی هایی که تحت تاثیر افکار ضد نسبت به مسلمان‌ها هستن.
کربلا بالاخره یه مدرسه ایست که تمام ارزش‌های انسانی تو این مدرسه متجلی میشن. حالا میخوای بگید صبر، خوب کوههای صبر تو کربلا مثلا میبینید. میخوای بگید استقامت، خوب نماد استقامت امام حسین و کربلا. میخوای بگید جهاد، میخوای بگید فداکاری، میخوای بگید اخوت، قربانی شدن برای خدا، میخوای بگید اوج معنویت و جمال معنوی، میخوای بگید همراهی برادر، هر ارزش انسانی که شما میخواید بگید الان من میتونم تو کربلا پیدا کنم، چه در شخص امام حسین، چه در شخص زینب، چه در شخص اصحاب.
اكشف على هذا الغريب يا طبيب يمكن على جسمه يطيب.
پیش امام حسین میریم برای اینکه لبتر که یا حسین، برای اینکه مسئولیت ما نسبت به خود زمان ما، نسبت به جریان‌های سیاسی که امروز ناعدل هستن، ما لبتر هستیم برای مبارزه و ایشون الگوی ما هستن و انشاءالله که ایشون ما را کمک بکنه در این مسئله.
دیگه رسیدم، در واقع عشق بازی با امام حسین از همون اول شروع میشه، همون ابتدای راه پیمایی هم. در کل راه ما با امام حسین داریم میریم، منتها دیدن اون و یه مرحله بعدی شروع میشه. مرحله بعدی این که خب الان که رسیدی چی؟ اون همه زحمت، اون همه راه پیمایی هم. الان میشه لذت، لذت وصال.
السلام علیکه یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي ألت بفناء.
میخواین از حس و حالتون بگیم و این حرم رو برای این افرادی که الان اینجا نیستن توصیف کنید، چی میگیم؟
واقعا اصلا توصیف کردنی نیست. من از زمانی که قدم توی مسیر گذاشته آمدم، واقعا قبلا هم یه بار زیارت اومدم، واقعا متفاوته. اصلا همه چیزش قدم به قدمش، اصلا زیارت نیست، انگار یه حماسه است، انگار یه شوره. خودتو توی جمع می‌بینی که همه دارن حرکت کنه به سمت یه هدف، که از نظرمون هدف که نه، یه تعادل به سمت ظهور آغاز. قدم به قدم همه داریم کمک میکنیم که این اتفاق هرچی سریع‌تر بیفته. فقط دوست دارم بشنم از حسال ایجا لذت ببرم، یعنی انگار سیراب بشم. واقعا جاشون خالیه.
انشالله به همین زودی آبازم دعوتم کنی بیام زریح شیش گوشت رو ببوسم. آقا جا
سفره ابو عبدالله پهنه، هیچ جا هیچ زمان همچه اتباقی نمیفته. سفره ها پهن، حتی میگن فرد، من که تجربه نکردم، فرده اروین همه اینا جمع، حتی گوشه خیابون هم بمونیش که به جا نمیده. این یه معجزه، سفر اروین سر تا سرش معجزه است.
با یک کارشناس سیاسی میخوام گپ بزنم در پیشگاه شما. حسین جان اگر موافق هستی
بله.
میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
سلام و درود بر شما آقای دکتر.
سلام بر مجریان محترم و عزیز، در خدمتتون هستم.
صداتون آقای دکتر یه کمی دوره، اگر از
ولی دلامون نزدیکه.
بله دیگه، بله. میخوام، حیفه که کیفیت صدا رو خوب نشنویم. آقای دکتر حالتون چطوره؟
سلام کردم خدمتتون.
درود بر شما.
مجریان بزرگوار و شب بخیر گفتم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر صدرالحسینی کجا تشریف دارین؟ چه میکنین؟ حال این روزاتون رو به ما بگین، خواهش میکنم.
ما که حالمون خیلی خوبه، خدا رو شکر، الحمدلله.
الهی شکر.
انشاءالله که خدا از همه زائرین، همه متوسلین، همه کسانی که به اهل بیت علیهم السلام ارادت دارن و به حضرت ابا عبدالله سلام کردن و در اون مسیر رفتن، انشاءالله نظر لطف داشته باشه. من هم متشکرم، از خداوند متعال سلامتی دارم و میتونم با شما صحبت کنم.
خیلی متشکرم. من اول میخوام به آقای صمد شمسه از شنونده های عزیز رادیو ایران سلام کنم که از بروجرد شنونده ما هستن و از من یه چیزی پرسیدن، یه نکته رو مطرح کردن. من میخوام این سوال رو از شما بپرسم.
بفرمایید.
در واقع ایشان گفتن که چرا ما عادت کردیم، من روح کلام ایشان رو به شما منتقل میکنم.
بله بله.
گفتن چرا ما عادت کرده ایم به سوکواری، به عزاداری مدام، به ماتم گرفتن. آیا پیام راستینه عاشورا حرکت امام حسین علیه السلام این است؟ من خودم هم آقای دکتر گاهی وقتا به این مسئله فکر میکنم که ما نیاز به شادمانی، هیجان و تحرک داریم، حتی تو این روزها، حتی تو این روزهایی که از عمق جان غمی در ما احساس می شود، یعنی غمی رو از عمق جانمون احساس می کنیم، ولی آیا این باید در ما خمودگی ایجاد بکنه، در ما افسردگی و بی حرکتی ایجاد بکنه، یا هیجان ایجاد بکنه، شادمانی عمومی برای رسیدن به عدالت ایجاد بکنه؟ ما شعار میدیم، میگیم که امام حسین اسلامو زنده کرده، اما دائما اون چیزی که پررنگه حتی در رسانه عزاداری است و سوکواری است، انگاری که به یک وجه زیبا از امام حسین کمتر پرداخته ایم. حالا از زبان شما به عنوان کارشناس بشنویم که به ما بفرمایید خود این حرکت، روح این راهپیمایی که نشانه از پویایی دارد، چه تأثیری در جهانیان و مخاطبانش در جهان به جا گذاشته؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب جناب عالی پاسخ این شنونده محترم رو در همین کلام آخر خودتون دادید. در واقع حضرت ابا عبدالله الحسین با حرکتی که انجام دادن، حرکت در مقابل ظلم و حمایت از مظلوم رو به ما یاد دادن، و این حرکت میطلبه، این فکر میطلبه، این آگاهی میطلبه، این بصیرت میطلبه، همه اینها یعنی حرکت، یعنی همه اینها یعنی رو به جلو رفتن، همه اینها کاملا مقابل سکون قرار داره. در واقع مگه ما میتوانیم از مظلوم حمایت کنیم ولی حرکتی نداشته باشیم؟ مگه ما میتوانیم تفکر ظالم رو زیر سوال ببریم اما یک حرکت ذهنی و فکری و تحلیلی نداشته باشیم؟ مگر ما میتوانیم از عدالت حمایت کنیم و به سمت عدالت بریم ولی بصیرت نداشته باشیم؟ در حقیقت میخوام خدمتتون عرض کنم که مرحوم علامه شهید مطهری هم گاهی وقتا در کتابهایی که در ارتباط با حضرت ابا عبدالله نگارش فرمودن که هنوز هم تازه و زنده و قابل استفاده است، به این موضوعی که شنونده محترم و جنابعالی اشاره کردید اشاره دارن و تقبیح میکنن این که ما در رسا و سوگ حضرت امام حسین علیه السلام فقط حالت حزن و اندوه، بله ممکنه در روز عاشورا یا اربعین این چنین باشه، اما بقیهش حرکته، بقیهش فکره، بقیهش رو به جلو رفتن هست. به نظرم اگر میفرمایید در رسانه، خب بالاخره مدیران رسانه هم حتما فرمایش شما رو میشنوند، ولی من یه نکته رو خدمتون عرض کنم که نسبت بالاخره من سن و سالی ازم گذشته، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رو به خوبی یادم هست. ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعوجاجاتی در این حوزه داشتیم، اما از دهه اول تقریبا که عبور کردیم، ما در وفیات ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین خب حزن و اندوه و برنامه های مناسبتی در این رابطه بود، اما در ولادات اونها قبلا واقعا این جشن های بزرگ و جشن های باشکوه و بعضی از جشن هایی که حتی به خیابان ها میاد و تعداد قابل توجهی نزدیک به میلیونی هم در او شرکت میکنن اصلا وجود نداشت.
بله.
یعنی میخوام این نکته رو خدمت شنونده محترم که تماس گرفتن خدمتشون عرض بکنم که درسته که ممکنه در بعضی از مواقع، در بعضی از ایام یه مقداری اون موضوع سوگواری و غم ترجیح داده بشه، اما واقع امر اینه که خود ائمه فرمودن در شادی ما شاد باشید.
بله.
و در غم ما هم غمناک باشید.
زنده باد، خیلی متشکر. بله میفرمید، این تکمیل بفرمید خواهش میکنم.
هر غم اینه که انقلاب اسلامی هم آمد که واقعا پیرایه ها رو از همه آنچه که ما اسمش رو دین و شریعت مینامیم زدایش کنه، و حضرت امام رحمت الله علیه این رو فرمودن، حتی در ارتباط با گریه نسبت به حضرت ابا عبدالله الحسین فرمودن این گریه ها حرکت است، این گریه ها
بله.
انقلاب درش هست، این انقلاب، این گریه ها بیداری به دنبالش هست.
اصلا خود ما نگاه میکنیم آقای دکتر به راه پیمایان حسینی در مراسم اربعین حسینی، در موقعیت های دیگر، من خودم احساس میکنم که این نمیشه فقط یک عزاداری باشه، این آدم ها تو هر لباسی به سمت یه هدف واحد دارن حرکت میکنن، اینا فقط عزادار امام نیستن، یعنی در واقع باید گفت بی انصافیه که بهشون بگی عزادار. اونا از ایستایی به پویایی رسیدن، یعنی به نظرم بیشتر یاوران امام به حساب میان تا فقط سوکوار، و نمیشه حال این یاورای کاروان قریب حسین علیه السلام رو به این سادگی هم توصیف کرد. اما دستاورد این حرکت رو میشود تبیین کرد، میشه دربارش صحبت کرد که دستاوردهای این حرکت عمیق جمعی، این بزرگترین راهپیمایی جمعی چه چیزهایی است؟ از شما بشنویم درباره دستاوردها.
من از فرمایش شما میخوام عاریت بگیرم، استفاده کنم، و این نکته ای که فرمودید حرکت رو به جلو و انتظار، بسیاری از کارشناسان دینی چه آنهایی که در چارچوب اعتقادی شیعه قلم زدن، تفکر کردن و صحبت کردن، یا حتی کسانی که برای نوعی به مقابله این تفکر گفتن که شیعه دو بال دارد، یک بال او حضرت امام حسین علیه السلام است که موضوعی است که از او چندین نزدیک به 1400 سال گذشته، و یک موضوع آینده هست.
بله،
یعنی در حقیقت همین نکته ای که جناب عالی فرمودید، ما از یک نقطه حرکت میکنیم به امید یک حرکت جهانی، خود این حرکت درش حرکت هست، یعنی واقعا این پویایی کاملا محسوسه که در حال حاضرم، و حالا امسال هم اگر جناب عالی یا شنوندگان دیگه مشرف شده باشن، امام زمان خیلی نسبت به سالهای گذشته نمادهای قابل توجهی رو امسال در این راهپیمایی بزرگ از خودش نشون داده بود، و جمعیت‌های قابل توجهی خب سالهای گذشته کمتر بود، امسال بیشتر از سالهای قبل بود، و این نگاه به ظهور، نگاه به نهضت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف نشان دهنده این حرکت و پویایی است. و به نظرم ما اگر به آنچه که اصل دین و تشیع گفته و اون رو باید از لسان بزرگانی همچون امامین انقلاب اونها رو داشته باشیم، متفکرین بزرگ مثل مطهری اونها رو برای ما تبیین کرده باشن، و به اون سمت ما نگاه کنیم، اصلا توش سکون نیست، بلکه حرکت، امید و انتظار همراه با قیام هست. در خدمتتون.
آقای دکتر، من خودم گمان میبرم که این حرکت جمعی مثال زدنی که افرادی رو از ملیت‌های گوناگون، از سرزمین‌های گوناگون توی مسیر آورده به سمت یک هدف میبره، به راستی یک نقش تحکیم بخش میتونه داشته باشه در بین گروه‌های مختلف اجتماعی، گروه‌های مختلف سیاسی، گروه‌های مختلف فکری، یک نقش وحدت بخش. حالا از جنبه‌های شعاریش بگذریم، ولی واقعاً این قدرت دیگه، وقتی شما بتوانید ملت‌های گوناگون مسلمان رو در لباس‌های مختلف، در با زبان‌های مختلف، با گرایش‌های مختلف در یک مسیر رو به یک جهت حرکت بدهید، و اینها حرکت عمیق خودشون رو نشانگر باور عمیق خودشون بدانند، این یک قدرته، قدرت برای مسلمانان است، قدرت برای کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان است. از جنبه‌های سیاسی چگونه این رو باید تحلیل بکنیم؟
خب من این رو خدمتتون عرض کنم که امسال از 150 کشور برای حضور در این راهپیمایی بزرگ حضور داشتن. ببینید این 150 کشور اگر کمترین جمعیت این مهمانان حضرت ابا عبدالله یک رقمی نزدیک به مثلا 30 نفر بوده.
بله.
و بقیه بالاتر از 150 کشور حضور داشت. خب همونطور که شما هم اشاره کردی، این نقطه وصل و این نقطه نورانی که همه به سمتش دارن حرکت میکنن، یک در حقیقت مشتی است که گره شده و همگی با عشق حضرت ابا عبدالله جمع شدن. شما خیلی قشنگ از کلمات استفاده کردید، اسم شیعه رو نیاوردید، گفتید مسلمان ها. من میخوام اضافه کنم به فرمایش شما که در این راه به مایی عظیم غیر مسلمان ها هم الان چند سالی است دارن میان.
همینطوره. بله.
یعنی این عظمت حضرت ابا عبدالله برای آزادگانی که از نقاط مختلف دنیا دارن میان که ببینن چه اتفاقی افتاده. من باید به شما این نکته رو عرض کنم، شنوندگان گرامی هم بدانن، سانسورترین تجمع در دنیا تجمعی است که در زمان 40 انجام
شد. چرا؟ اینو میخواستم از شما بپرسم. شما میبینید یه تجمعی برگزار میشه، به قول دوستان تجمع رنگین کمانی ها و این همجنسگرایان و حالا دگرباشان جنسی بهتر است بگوییم، به هر شکلی اینا فرصت پیدا میکنن بزن و بکوب و تو خیابون را برو رنگارنگ بپوش، بعد یه شبکه تلویزیونی که اصل داستانش این است که ما کار سیاسی میکنیم دائم شروع میکنه به پوشش دادن این گونه راهپیمایی ها و تجمع، برای این که شاید اونها رو با خودش در سمت و سوی سیاسی هماهنگ میبینه، ولی بلافاصله یه عده‌ای که راهپیمایی میکنن بر اساس اعتقاد و باور خودشون با این ابعاد وسیع به طور کلی یا نادیده گرفته میشن یا تحقیر میشن یا محکوم میشن به حکومتی بودن و سفارشی بودن و نمیدونم از این حرفا. حالا از شما بشنویم.
خب اشکالی نداره، حالا خود حتی خبرگزاری های مهم به نظرم این نشونه حقارتشونه که حتی کار حرفه‌ایشون رو انجام نمیدن، یعنی در یه نقطه از دنیا یه تعداد محدود این طرف یه تعداد محدود اون طرف با همدیگه گوجه فرنگی پرتاب میکنن اون رو پوشش میدن و میگن این کار حرفه‌ای ماست که ما باید اخبار دنیا رو به سمع و نظر دنیا دیگران برسونیم. اما این نقطه که نزدیک به 21 میلیون نفر امسال عتبه حضرت ابا عبدالله حسین اعلام کردن که حضرت مهمان داشتن، حالا اون که زمینی آمده، اون که با پرواز آمده، اون که پیاده آمده، و خب این تجمع در دنیا بی سابقه است. چرا اون رو پوشش نمیدن؟ به دلیل این که میدانن این حرکت و اون انتظاری که در مرتبه قبلی با هم دیگه صحبت کردیم قطعا در مقابل ظالمان، در مقابل جهانخواران، در مقابل نظام سلطه هست، نباید اون رو پوشش بدن، نباید اون رو بزرگ کنن. اما از آنجایی که ما این رو به تجربه پیدا کردیم و در روایات خودمون هم داریم و در مسئله‌های ایرانی هم داریم که هر کسی که نور خدا رو بخواد فوت کنه آنچه که می سوزد صورت و ریش او هست، در حقیقت این اتفاق افتاده. سالهای گذشته شما رسانه‌ای ها بهتر از من می دونید، یه مثلا فرض کن 40-50 نفر آدم توی بیابون حرکت میکرد، این رو عکس میگرفتن میگفتن اینا راهپیمایان 40 هست، یعنی حتی اون خبرگزاری هایی که میخواستن بگن که ما داریم پوشش میدیم. اما امروز از نقاط مختلف مستندسازها از کشورهای مختلف اومدن، الان مطالب و موضوعات و این جمعیت بزرگی که در 40 حضرت ابا عبدالله حرکت میکردن و راه بیمایی میکردن توسط بعضی از خبرنگاران مثل CNN به طور مستقیم داشت از بعضی از شبکه های آمریکا، البته شبکه های خصوصی
بله،
پخش میشد، داشت از تلویزیون های اینترنتی پخش میشد، خود خبرنگار در بین جمعیت بود و ابراز شگفتی میکرد از این جمعیت و از این پذیرایی و از این که چگونه در اختیار او همه چیز هست و هیچ خرجی، هیچ هزینه ای نباید بکنه. میخوام خدمتون عرض کنم که همیشه این گونه بوده که حق ابتداعا تلاش میشده که اون رو بپوشانن، اما نورانیت و شگفتی آفرینی های حق خودش رو نشون میده و این راهپیمایی بزرگ هم همینطوره. مطمئنن هر سال بیش از سال گذشته ابعاد مختلف او روشن و شفاف میشه و از نقاط مختلف دنیا میان اون رو میبینن، اون رو مستند میکنن، اون رو خبری میکنن، گزارشات مختلفی در مورد اون خواهند داد و این اتفاق افتاده و قطعا نظام سلطه و به خصوص امپراتوری رسانه بله، نمیتواند اون رو نادیده بگیره.
شما فرمودین که از 150 کشور مهمان ابا عبدالله بودن امسال و ما 195 کشور در کل دنیا داریم. میخوام بدونم با اینکه اکثر کشورها در واقع از اکثر کشورها در این راهپیمایی و در این اجتماع بزرگ حضور داشتن، این تلاشی که میکنن که این اتفاق رو رسانه ای نکنن و نشان ندهن آیا باز هم امکان پذیره؟ چون فکر میکنم بهترین نوع تبلیغ و بهترین نوع روایت همین روایت زبان به زبان و سینه به سینه باشه، میرن برای همدیگه در کشورهای خودشون نقل میکنن. در واقع این اتفاقی که داره میفته و میخوان پوشش رسانه ای ندن، فکر میکنم موفق نخواهد بود با این توصیفات.
بله، بنده هم عرض کردم دیگه، امروز موضوع ارتباط